ایام نوجوانی روزنامه های بابام بود. یکی از کشرفتنی های جذاب من از جیب پالتوی پدرم روزنامه تا شده صبح یا بعد از ظهر به فراخور بیرون رفتن پدرم بود. ستونهای ادبی جذاب، نوشته های خیلی خیلی بامزه و طنزی که حتی طنزشون رو متوجه نمی شدم، اما می دونستم که برای خیلی از هممیهنانم معنی دارن، و بوی بی نظیر کاغذ. چه بخوایم چه نخوایم رفقای عشق کتابی، ادبیات روزنامه نگاری جزو یکی از مهمترین رسته ها و به قول فرنگی ها ژانر های ادبیاته. و عرضه به حضور شما بشود که کتابخانه پر عضو عشق کتاب امروز افتخار داره که میهمان و عزیزی رو به شما معرفی بکنه که یک چهره برجسته در ادبیات روزنامه نگاری این مملکت. سرکار خانم نیکنام سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که ایامتون به کام باشه، همچنین ایام همه ایرانیان به کام باشه، هر کجای دنیا که هستن و صدای ما رو میشنون.
زنده باشین. من هم برای شما بهترین ها و خوبترین ها رو آرزو میکنم، برای شما نوشتن های بسیار رو آرزو میکنم، چون ما کیف میکنیم حقیقتش اینطوریه ماجرا. عرض به حضور شما که سرکار خانم نیکنام، روزنامه یا کتاب؟
قطعا کتاب. من فکر میکنم که کتاب در شکل و فرمتی که به هر حال چاپ میشه، جلد پیدا میکنه، با توجه به محتوایی که خب به هر حال نویسنده ها خیلی خیلی عمیق‌تر نگاه میکنم به نوشتارشون تا روزنامه نگارها که به خوراک روزانه بیشتر دارن دقت میکنن، که البته اونم کارکرد خودشو داره، ولی به هر حال این کتابه که با اون عمق و ژرفایی که داره با ما باقی میمونه و ما میتونیم بارها و بارها بریم به اون مراجعه کنیم و هر بار درک و دریافت تازه‌ای داشته باشیم.
شعر یا داستان؟
من خودم برای شعر ارزش طبیعتا بالاتری رو قائل هستم، به خاطر اینکه شعر علاوه بر اینکه با شعور شاعر در ارتباط مستقیم هست، با شهودش هم ارتباط تنگاتنگی داره. شاید میخوام بگم که اصلا شعر رو به هیچ کس به سختی، یعنی واقعا به سختی میشه به کسی یاد داد که چطور شعر بگه، مثل که یک مهارتی که با یکی به دنیا میاد، جهان رو شعر میبینه. ولی داستان به هر حال اسلوبی داره، مثل مثلا معماریه، شما میتونین با به هر حال پاس کردن یک سری واحدهای آموزشی معماری داستان رو یاد بگیرید. داستان به همین دلیل میبینیم که تعداد داستان نویسا روز به روز زیاد میشه، چون معماران نویسندگی ما تو کلاس ها و کارگاه ها شرکت میکنن و اصول رو یاد میگیرن. اما خب این که اون نویسنده چقدر جهانبینی به هر حال در خوری داشته باشه و دنیای داستانی که میسازه چقدر جذاب باشه، اونجای بحث دیگه. اون میشه منحصر به فرد بودن نگاه یک نویسنده.
خانم نیکنام، نمیدونم، شاید سوال زردی باشه، شاید سوال، ولی برای خودم جالب بود. شاید من چون در همتنیدگی مغزیم با شعر و کتاب و روزنامه اسباب عشق کتابی بودنم رو فراهم کرده، این سوال برام خیلی جذاب میاد. گفتار درمانی و ادبیات چرا؟
من به ضرورت تقاضای پدرم که علوم تجربی بخونم تا پزشک بشم، کنکور رشته تجربی دادم و مجبور شدم با وجودی که تستا رو جابجا زدم تا نرم مثلا قبول کلن نشم.
واقعا؟ یعنی شما مخصوصا تستا رو جابجا زدین؟
بله، من تستای کنکور سال 65 رو جابجا می‌زدم تو بخش. حالا جالب اینجا بود که معدل من توی مدرسه مثلا 19 خورده‌ای بود، انتظار میرم که من قطعا یه رتبه درخشان میرم. ولی واقعا به
اون موقع شماره ملی نبود، ولی احتمالا رتبتون شماره ملی بوده.
چه میدونم واقعا. و اساس علاقه که به شدت به ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی داشتم، من متاسفانه دیگه اونا رو طاقت نیاوردم و همه رو بالای 90% زدم. نتیجه این شد که من ناچارا رفتم پیراپزشکی و گفتار درمانی رو
چوب علاقتو بخوردین خانم.
احترام پدر خوندم. ولی آقای معتدی از من نمیتونستم این رشته رو ادامه بدم به دلیل اینکه گفتار درمانی مسیر زمانبریه.
بله.
و من تو مسیر باید دائما به افرادی که معلولیتی داشتن توضیح میدادم که درمان قطعی وجود نداره و فقط شما باید یاد بگیرین که با این زندگی کنین. من نمیتونم کسی رو ناامید کنم. و اگر اومدم سراغ ادبیات، چون امیدوارم و مطمئنم، تقریبا ایمان دارم که ادبیات میتونه زندگی ها رو متحول کنه. من کارم امیدوار کردنه، کارم ناامید کردن نیست.
چقدر دوست داشتم این جملتون رو خانم نیکنام. مطمئنین که ادبیات حالا آدم ها رو بهتر میکنه؟
درصد. حتی ادبیات انتقادی، حتی ادبیاتی که ساختارهای ذهن، ساختارهای اساسی هر جامعه رو حتی مورد چالش جدی قرار میده، ولی وقتی که توسط مخاطب خونده میشه قطعاً روی رفتارهای فردی شخص اثر میگذاره. میدونید هر کسی به نظر من با خوندن ادبیات واقعی، اصیل و ناب، نه ادبیات عامه پسند، طبیعتاً ما درباره اون صحبت نمی کنیم، قطعاً یه بازنگری روی رفتارهای فردیش میکنه. قطعاً از فردای روزی که کتاب تموم میشه یک آدم تازه به دنیا اومده که دیگه به راحتی نمیتونه اون کجیها، ناراستیهایی که قبلاً تو رفتارش دیده میشده رو به همون راه ادامه.
چقدر وقتی شما صحبت میکنید راجع به کتاب احساس میکنم که نیاز دارم همین الان برم یه کتاب بخونم.
واقعاً اگه کتاب احساس نیاز بهش کسی نکنه، من فکر میکنم شاید اون سنگ اول، خشت اولی که تو وجودش گذاشته شده یا گذاشته اصلا نشده یا خیلی کج گذاشته شده، یه نیازه. مثل نیازی که ما داریم روزانه فرض بفرمایید یک فنجون چای بخوریم، مثل نیازی که احتیاج داریم یک لیوان آب بخوریم. کتاب خوندن در اون اندازه جزء ضروریات زندگی هر انسانیه که الان داره روی زمین زندگی میکنه.
خیلی عالی. شما از چه زمانی وسوسه نوشتن رو در خودتون دریافتین خانم نیکنام؟
من دقیقا 8 سالم بود که شروع کردم. خیلی زود.
خب
من با پاکان پلیکان قرمز و آبی
اون که جوهرش همه کار میکرد غیر از این که جوهره رو پاک کنه؟
بله، اون مسئله سوراخ کردن صفحه کاغذی.
آره خب.
با قسمت قرمزش روی دیوار اتاقم صندلی میذاشتم و حرفایی که نمیتونستم به پدر مادرم بزنم و همه رو اون رو مینوشتم.
خب سرکا خانم بعد در رو باز نمیکردن بیان داخل؟
چرا، متوجه شده بودن که من یه دیوار مقصدی رو کاملا خراب کرده بودم و بعد من بچه پرحرفی هم بودم. بعد گفتن چرا رو دیوار می نویسی؟ گفتم چون حرف نمیتونم بزنم. گفتن از صبح تا شب تو داری حرف میزنی. نتیجه این شد که بعد از اون، خب من پدرم خطاطم بودن، گفتم بیا بشین حرفاتو خطاطی کن، یواش یواش من به سرمشق میدم اینا رو بنویس.
خب.
و دیگه اولین شعرم رو سال 57 که انقلاب شده بود، من اولین شعرم رو برای اون زندانیانی که آزاد شده بودن سال 57 برای اونا نوشتم.
از پاککن پلیکان به شعر زندان.
انقلاب برای من خیلی شاعرانه اتفاق افتاد.
حالا این من سوال بودا، چون دیده بودم در یک گفتگو فرموده بودین این بعد انقلاب تأثیر زیادی تو شاعر شدنتون داشت.
بله. انقلاب
توپ تانک جنگ خون شلیک
نمیدونم. ببینید من اون چیزایی که شاید ذهن من به عنوان یک بچه فیلتر میکرد اینجوری بود که من مثلا میخک‌های توی لوله‌های تفنگو میدیدم، من مثلا قرار دادن گلایول‌های کنار خیابون انقلابو میدیدم، من مثلا شیر میپخش کردنای توی تظاهرات.
چقدر زنده است این تصاویری که میگین
بچه‌ها. آخه من شرکت میکردم، من هم با اینکه سنم کم بود مدام از مدرسه فرار میکردم و تو شرکت میکردم.
سرکار خانم دنبال این بودین که آخر سری تستا رو جا به جا بزنین، دنبال بهانه میگشتین؟
نه، من میخواستم بفهمم که چرا مردم اینقدر شاد و هیجان زدن.
مصاحبه کردم،
شاد بودن.
گزارشی که دارید میدید بهم خیلی زنده است خانم نیکنام. گزارشی که الان دارید به من از من تجربهش نکردم، گویا که فیلمش داره از جلوی چشمان من رد میشه. همه ی حس هیجانی شما در اون لحظه تبدیل به یک شعر شد. خواندن شعر به شما آرامش میده یا خواندن ادبیات داستانی؟
هر دو. ببینید، من شب رو تلاش میکنم که با شعر سپری کنم. یعنی با ورود من به ساعت 10-10:30 شب، من واقعا وارد دالان شعر میشم. ولی در طول روز من توی ادبیات داستانی، رمان، داستان کوتاه تو اون حوزه کار میکنم، تدریس میکنم و با اون روایت ها دارم زندگی میکنم. ولی واقعیت این از ده شب به بعد یک انگار شیمی مغز من یه اتفاقی توش میفته و من دیگه اون عالم جادویی شعر رو کاملا در خودم حس میکنم که این حالت ها مثلا تقریبا ساعت 1:30 ادامه داره.
پس شب رو شاعر سپری میکنی، صبح رو راوی.
بله.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه.
شعر تازه یه اضافه بر اون که آگاهی بخش هست، یکی نقش دیگه هم داره. ببینید، اهمیت شعر توی فضای بین سطور هست، اونجاهایی که در واقع میخونیم ما رو میبره به اونجاهایی که نمیخونیم، ننوشته شاعر ولی ما حسش میکنیم. و هر بار ما یه حس تازه رو از سطری از مصرعی به مصرع بعد که میریم، هر بار تو اون فضای سپید در یک نقش ظاهر میشیم. روزی که مثلا غمگین هستیم، بین سطرها رو انگار دوست داریم که خودمون رو ببینیم که نشستیم. ولی روزی که شاد هستیم، داریم میخونیم غم‌انگیزترین غزلیات که در هجران، در مورد هجران گفته شده، ما بین اون سطور بلند میشیم و احساس میکنیم که میخوایم توی انگار فضا معلق بشیم از میزان سرمستی که داره به ما میده. این دستاورد شعره. شعر به خاطر اینکه به نظر من یه جوری، اگر شاعر شاعر باشه، جوری نوشته میشه که یک سطر، یک جمله جا به جا بشه، یک کلمه جا به جا بشه، کل اون فضا سازی که بین سطرهای نوشته و نانوشته وجود داره به هم میریزه. و این چون معماریش دقیقه، پس باید روی سطح آگاهی شما هم هر بار اون تاثیرگذاری که لازمه رو ایجاد میکنه. برای همین من برای شعر اصولا مقام بالاتر نسبت به مثلا داستان کوتاه قائلم. البته رمان حکایتش فرق میکنه.
بله، رمان اصلا علاهده است. هیچ.
بله، رمان یه وضعیت دیگه است. رمان واقعا یک دانش تاریخی، اساطیری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه جانبه میخواد. یعنی واقعا یک دانشمند باید بره سمت شاید رمان نویسی.
بسیار هم عالی. به من خیلی خوش گذشت گفتگوی با حضرت شما. سرکار خانم نیکنام، به شدت احساس سرزندگی میکنم و این رو مدیون انرژی شما و نوع نگاه شما هستم و امیدوارم که دوباره هم شما رو در کنار همراه داشته باشیم در برنامه عشق کتاب. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دارید سرکار خانم.
خواهش میکنم، امیدوارم که شما پاینده باشید و امیدوارم که همه بیش از قبل متوجه ضرورت کتابخوانی و عشق کتاب بودن بشن.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم از شما.
در مورد کتاب،
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ، کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
عشق کتاب هر یک شنبه ساعت 16:30.
برای من همیشه فرصت مطالعه به تنهایی، فرصت فکر کردن به تنهایی، فرصت اندیشیدن به آن چیزی که خود من باشد به تنهایی یک فرصت مغتنمه. یه فرصت طلایی که ترجیح میدم در خیلی از اوقات اون این فرصت رو با یک کتاب تقسیم کنم. پیشنهادم به تو رفیق و همراه عشق کتابی نشستن بر همون مبل معروف تنها نشستن بر همون مبل معروف، ورق زدن یک کتاب و نوشیدن جرعه جرعه آگاهیه. خانم و آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
تو قلبم آرزو کردم، نرفته راه و برگردی، میخواستم پا به پات باشم، منو از جاده کم کردی. فقط حال منو بد کرد، حالا از تو از این خونه خدا میدونه دل سردم. تو این حالو نمیدیدی، نباید گریه میکردم. تو قلبم آرزو کردم، نرفته راه و برگردی، میخواستم پا به پات باشم، منو از جاده کم کردی. پات باشم، منو از جاده کم کردی.
دوستان جان، با شماره 30102 در ارتباط باشید. نظراتتون رو حتما برای ما ارسال بکنید، پیامک بزنید. الان هم پیامکی داشتیم از آقای مهدی رنجبر که شنونده خوبمون هستن از کرمان و پیامک زدن و یک ترانه کرمانی از ما خواسته بودن. به روی چشم حتما در فواصل برای شما شنونده عزیز این موسیقی رو پخش خواهیم کرد. در این لحظه که همراه شبکه رادیوی سلامت هستید، ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه از مزرعه تا سفره باشید و ممنونم ازتون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و موج رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنونده برنامه از مزرعه تا سفره باشید. سپاس.
از مزرعه تا سفره.
از همین نه
با چانون ده بسه اشکی به مانی نه دیگری.
سلام
مریم،
سلام
علیکم مجبریت بدم.
خیلی خوش آمدید. خب چی برات می‌خوام؟
از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم با شما هستیم. با امیدواریم که تا پایان این برنامه رو بشنوید. من فیروزه آدابی هستم و هر پنج شنبه ساعت 18:20 دقیقه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت میزبان شما. من فیروزه آدابی هستم و هر پنج شنبه ساعت 18:20 دقیقه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت میزبان شما. مهمان محترم این هفته ما آقای مهندس جعفر بابازاده هستند، کارشناس ارشد شیلات و مسئول فنی امور آبزی پروران. آقای مهندس خیلی خوش آمدید. سلام.
خواهش میکنم. سلام عرض ادب و احترام خدمت شما مدیر محترم و همکاران خوبتون.
متشکرم. اگه موافق هستید اولین بخش برنامه رو به اتفاق بشنویم.
امروز تقاضا برای آبزیان زنده در بعضی از کشورها دامنه و ابعاد بیشتری رو به خودش اختصاص میده. در کنار این محصولات فراوری شده از جمله فیله، فراورده های دودی شده و همینطور فراورده های شوره.
این گروه بر اساس نیازی که ما به ایجاد تنوع در محصولات غذایی دریایی و نهایتاً افزایش مصرف سرانه آبزیان و بهبود وضعیت سلامت مردم احساس کردیم تأسیس شده. زمینه تحقیقاتی این گروه فراوری و بیوتکنولوژی آبزیان هست که ما بتونیم با استفاده از ماهیان کم مصرف و ضایعات صنعت شیلات محصولات متنوع و محصولاتی که از لحاظ سلامتی و غذادارویی خیلی میتونن حائز اهمیت باشن تولید کنیم.
تعداد واحدهای صنایع شیلاتی و ظرفیت مراکز فراوری آبزیان کشور روند رو به رشدی را در سالهای اخیر داشتند.
5 تا هدف بلند داریم. یکی تولید محصولات برچه افزوده از آبزیان کم مصرف هست. آبزیان میتونه ماهی، میگو، جلبک و خیلی موارد متعدد باشه. مورد دوم استفاده از ضایعات صنعت شیلات هست، مثلا پوست و فلس ماهی، پوسته میگو که ما تونستیم ازشون ژلاتین استخراج کنیم، کیتین استخراج کنیم، تبدیلش کنیم به کیتوزان، ژلاتین و خیلی از محصولات متنوع دیگه. مورد سوم بحث جلبک رو خیلی تونستیم روش کار کنیم، یعنی بیوراکتور خریداری کردیم و یک تیم کار روی جلبک تشکیل دادیم، هم در زمینه تکثیر و پرورش و هم تولید متابولایت ها، استخراجشون و خالص سازی و استفاده در صنایع مختلف. و ما فرمنتور داریم و ازش به صورت خیلی پیشرفته بیوسرفکتانت استخراج کردیم که کاربردهای متنوع زیادی داره و در این زمینه هم زیاد کار میکنیم، یعنی بحث بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی غذایی و میکروبیولوژی صنعتی. و پنجم بحث استفاده از دوربین های ابرطیفی هست یا هایپر اسپکترال ایمیجینگ که با استفاده از یک سری تصاویر و تصاویر ابرطیفی و مدل سازی هایی که انجام میشه، مثلا در مورد ماهی تونستیم با یه عکس برداری مرحله فساد یا درجه تازگی ماهی رو با توجه به مدل سازی که کردیم تشخیص بدیم.
در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره فراورده های آبزیان صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
با شنیدن این بخش موضوع برنامه این هفته هم مشخص شد. فراورده های آبزیان که آقای مهندس جعفر بابازاده در موردش صحبت میکنن. آقای مهندس، شاید فراورده های آبزیان یه مقداری برای شنوندگان ما گنگ باشه. شما بفرمایید که این فراورده ها چی هستند و چه استفاده های ما ازشون میکنیم؟
خب فراورده های آبزیان به محصولاتی اشاره میکنه که مستقیما از خود گوشت ماهی و سایر آبزیان تهیه میشه.
بله.
مثل انواع کنسرو ها، تون ماهی و فیله ماهی، ماهی منجمد که بسته بندی میشه، ماهی های نمکسود، ماهی های دودی و از این قبیل محصولات که به صورت بسته بندی و بعد سازگذاری شده عرضه میشه برای مصرف مردم.
درسته. پس کنسرو های ماهی و فیله اینها جز فراورده های آبزیان هستند. آیا خاویار هم جز فراورده های آبزیان هست؟
بله، خاویار هم بله جز فراورده های ماهی.
آقای مهندس، در مورد سلامت این فراورده های آبزیان صحبت بکنیم. حالا در بخش های مختلف سوالات مختلفی رو مطرح خواهم کرد.
در زمینه محصولات شیلاتی استانداردی جهانی تعریف شده. یه استاندارد جهانی تعریف شده به نام HACCP. در ایران میگن HACCP. این HACCP شامل یه سری مراحلی میشه که ماهی از زمانی که تولید میشه و منتقل میشه به بخش فراوری، کلیه اصول بهداشتی در قالب دستورالعمل‌ها از قبل تعریف شده و واحدهای فراوری و ارزی آبزیان مکلفن که تمام این مواردی که به صورت دستورالعمل ارائه شده اینا رو از صفر تا صدش رو اجرا بکنن.
بله.
که محصول نهایی که تولید میشه از نظر بهداشتی کاملا سالم و قابل مصرف برای عموم باشه و معمولا در کشور فراورده‌هایی که تولید میشه روشون میزه.
بله. مشخصه که این محصول بهداشتی هست
و این موارد بهداشتی حتما در مورد تهیه این محصولات رعایت شده.
بله. پس باید برچسب HACCP داشته باشه.
HACCP. بله.
بسیار خوب. حالا یه بخش دیگر رو به اتفاق بشنویم. باز هم در مورد محصولات و فراورده های آبزیان صحبت خواهیم کرد.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از
بخش‌های صنعت و خدمات و این هاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری اون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم